من سر همون صلح حدیبیه یادتون میاد که اون سنگی که رو اون چشمه بود و هیچ کس همه لشکر اومده بودن میخواستن یه سنگ گنده رو تکون بدن نتونستن، پیغمبر خودش اومد اون سنگ رو تکون داد. زور و قدرتش. بعد علی بن ابی طالب میگه ما در جنگ ها، میگه ما در جنگ ها هر وقت کار سخت میشد میرفتیم پشت پیغمبر، به او پناه می آوردیم. هیچ کس شجاع‌تر و قوی‌تر از پیغمبر نبود میانه ما. این رو علی داره میگه. در مقابل مشکلات می ترسید. چه ترسی؟ گر اژدهاست در ره عشق هست چون زمرد، از برق این زمرد هین دفع اژدها کن. چه ترسی؟ از اژدها کی می ترسه؟ شجاعت. و دیگه غیرت و غیره. غیرت یعنی برای خانواده، برای یاران، برای دوستان حریمی قائل شدن. و اجازه ندادن این چی کسی که تو این حریم هست آب تو دلش تکون بخوره، این غیرت. آدم غیرتی اجازه نمیده برای خانوادهش مشکلی پیش بیاد. آدمی که به دوستانش غیرت داره اجازه نمیده کسانی که نمیذاره غیر به اون کسانی که در حریمش وارد شدن اذیتی بکنن. این معنی غیرت. در سلک دوستان ائمه وارد بشید ببینید چه غیرتی دارن. و بالاخره تا اینجا شد ورع و قناعت و صبر و شکر و حلم و حیا و صفا و شجاعت و غیرت و صدق الحدیث. راستگویی. 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 خب اجازه بدید من خیلی شد الان من همینجوری ادامه بدم این چیزا شد نصف حدیث، بقیه‌اش هم بگم که جلسه‌مون تموم میشه. من دیگه در این باره صحبت نکنم، فقط یه اشاره کنم که راستگویی. راستگو که خب شما اوصافشو شنیدید درباره پیامبر و درباره ائمه ما. اینجا میخوام یه چیزی رو به شما بگم. یادتون باشه این جماعت اگر وعده‌ای به شما دادم راست. اعتماد کنید به وعده های اینا. اولا به بزرگترین وعدهشون اعتماد کنید که گفت اون میاد با شمشیرش هم میاد، با اسلحه‌ش هم میاد، میاد اون وقت. این وعده راست. اینا دروغ به کسی نگفتن هیچ وقت. صدق الحدیث. میان یه شخصی آمد در یه کاری کمکی کرد به پیغمبر. بعد که کمک تموم شد گفت خب یا رسول الله مزد من رو بدید. حالا داوطلب هم اومده بود. گفت چشم، حالا چی بدم بهت؟ گفت اگر اشتباه نکنم قریب به این مضمون، الان یکمی شک کردم ولی فکر میکنم همینه. گفت بیچی من میخوام که برم بهشت و میخوام در بهشت پیش شما باشم. یکمی فکر کرد و شوخی نیست این قضیه، یکمی فکر کرد و گفت باش من همه سعیمو میکنم برای این موضوع. بعد رفت برگشت گفت پس تو هم یه کمکی به من بکن، سجده هاتو طولانی تر کن، مقداری بهتر سجده برو برای خدا، منم شما سجده هاتو طولانی تر کن، منم از این طرف کمکت میکنم. ایمان بیارید به وعده های این بزرگان. ایمان بیارید. خب و صدق الحدیث و البر، نیکی، نیکی. خب من درباره بر صحبت زیاد نمی کنم، چون چند جلسه قبل به دلیلی اشاره کردم به سیره حضرت زهرا. یادتون میاد دیگه، گفتم که لباس عروسی خودش رو در شب عروسی به سائل داد و معلومه اون لباس خیلی دوست داشته، چون وقتی بهش اعتراض کردن نگفت که حالا مهم نیست لباس، اتفاقا لباس عروسیش رو خیلی دوست داشته، لباسی هم نبوده ولی خیلی دوست داشته. این آیه رو گفت که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به نیکی نمیرسید مگر از اون چیزی که دوست دارید در راه خدا بدید، نه از اون چیزی که حالا براتون هم مهم نیست. اونی که دوست دارید در راه خدا بدید، اینو بدید به بر رو نیکی میرسید. انبیا این بودن و بر. و دیگه و اداء الامانه، اداء الامانه، امانت دار باشید. در روایت داریم فرمودن اگر ابلیس یه امانت دست من بیاره، امام گفتن من یا قبول نمی کنم، اگر قبول کنم امانت ابلیس رو صحیح و سالم بهش برمی گردنم. ابلیس. در روایت داریم، همین امروز میخوندم این روایت رو، همین نمیدونم کجا میخوندم ولی امروز داشتم میخوندم این روایت. در روایت داریم یه چیزایی هستن که اصلا چیز نداره، یعنی اصلا شما ملاحظه توش نیست، با مؤمن و کافر و خوب و بد و بهترین آدم دنیا و بدترین آدم دنیا به یه اندازه باید اینا رو رعایت کنید. یکیش اداء امانته، یکیش وفای به عهد. قول میدی سرش وایس بسیه، امانت قبول میکنی به برگردون، امانت، امانت دار باشید. و اینی که میگم براتون روایاته، گفت ناموس مردم توی خیابون ها امانت هم در دست شما، دختران مردم توی خیابون ها امانت هم در دست شما، همینجوری که دارید راه میدید امانت دار باشید، نگاه بد به اونها نکنید. ببینید وسعت مفهوم امانت تو کجاست. و بالاخره ویژگی بعدی اداء الامانه و الیقین، یقین با اطمینان. و بالاخره حسن الخلق، خوش اخلاقی، خوش اخلاق. و یه جوری باشی که مردم دوست داشته باشن با شما معاشرت کنند، این خلاصه حسن خلقه. یه جوری باشید که مردم دوست داشته باشن با شما معاشرت کنند. حالا درجات داره، درسته، خیلی خوب، ولی اقل این دیگه معنی جامعشه دیگه. این روایت رو بگم براتون، فکر میکنم در اصول کافیه. فرمود که حسن خلق گناهان رو آب میکنه، همون جوری که خورشید تابستان یخ رو آب میکنه. گرفتید؟ حسن خلق اینجوری گناهان رو آب میکنه. همین فقط داشته باشید. و اینجاست که بعضی ها میگن که حافظ وصف پیامبر رو میکرده وقتی میگفته که به حسن خلق و وفا، حسن خلق و وفا، به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن این کار ما نرسد، اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. میگن منظورش پیامبر بوده، راستم میگن، و اشاره داره به همین ویژگی‌های پیامبر و به اون حدیث که گفتن یا رسول الله شما خوشگل‌تر بودید هستید یا یوسف. شما زیباترید یا یوسف؟ فرمود برادرم یوسف از من زیباتر بود ولی من بانمکترم. انا املح منه، من جذابترم. ملیح دیگه، ملیح میشه همون جذاب، بانمک. یوسف زیباتر بود از من، برادرم یوسف، همین تعبیر رو باید به کار بود. گفت برادرم یوسف از من زیباتر بود، خیلی خوشگل بود برادرم یوسف، ولی من از اون بانمکترم. انا املح منه. اینه که حافظ میگه حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. حسن و ملاحت با هم دارید. اینجا همین میگه به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد. تو را در این سخن این کار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلد آمده اند، کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد. حسن الخلق، خوش رفتاری با مردم. و دیگه مژده بهتون بدم، این دیگه آخریه، آخریش مروت. مروت یعنی چی دیگه؟ من دیگه واقعا از من نمیدونم، خودم هم نمیدونم یعنی چی مروت. میگن یعنی مردانگی، جوان مردی. یه دریا، یه قطره کوچیکش که اوه ببین چقدر مونده تو دل مردم. میگن مرحوم تختی بوده، خدا رحمتش کنه. من خودم دیدم این مصاحبه رو، شما هم دیدید. رقیب تختی در اون مسابقه کذایی که قهرمان جهان هم شده ظاهرا در اون مسابقه، یه یوگسلاوه، یه سربه ظاهرا. من دیدم مصاحبه شو، میگه که تختی میدونست دست چپ من آسیب دیده. همه میدونستن، تختی هم میدونست. فینال جام جهانی بود، فینال مسابقات جهانی بود ظاهرا، اگه اشتباه نکنم، حالا شاید هم کمی بالا پایین بگم ولی قریب به این مضمونه. میگه مثلا فینال مسابقات جهانی بود، طلا، طلای جهان. همه میدونستن که مثلا دست چپ من یا دست راست من، یکی از اینا، یا پای چپ من، یکی از اینا آسیب دیده. تختی هم میدونست. گویا مدال طلا رو از دست داد تختی در اون مسابقه. ولی اون طرف هنوز گریهش میگیره وقتی تعریف میکنه. میگه در تمام این مسابقه حتی یک بار تختی به طرف اون عضو من که آسیب دیده بود یورش نبرد. مثلا دست چپ من، گفت یک بار تختی به طرف دست چپ من رفت. حتی یک بار در تمام مسابقه. گویا مدال رو هم از دست داد. حالا داد یا نداد نمیدونم. اونایی که میدونن. ولی مونده در خاطره ها. مروت، یه قطره کوچیکش مثلا گفتن پوریای ولید که دید یه پیرزنی گرگه میکنه به درگاه خدا، میگه خدای بچم فردا با پوریای ولی مسابقه داره، آبروش رو نبر. مثلا میدونی چقدر برای پهلوان تراز اول سنگینه که از یه جوان تازه کار ببازه تو مسابقه جلو چشم همه. یعنی فوریای ولی خودشو زمین زد. اینا مروت، مثلا جوان مردی، مردانگی. حالا حافظ ببینید چه خوب میشناسه. گفت مردی ز کننده در خیبر پرس، و اسرار کرم ز خواجه قنبر پرس. در طالب فیض حق به صدقی حافظ، سرچشمه آن ز ساقی کوثر. یکی از رباعیات حافظ. مروت، مردانگی. میگن امام هشتم ما امام رضا علیه السلام ولیعهد هرگز نشد، هرگز ظاهرا نشد که در این کاخی که زندگی میکرد خوبم زندگی میکرد، یعنی مجبور بود خوب زندگی کنه. هرگز نشد تا تمام خدمه و حشمه و نوکرها رو قضا نداده خودش قضا بخورد. تازه قبل از این غذا بخوره میگفتش که برید تو کوچه ببینید مستحبی چیزی نیست. همه نوکرا و همه خدمه منزل کاخ خودش رو که غذا میداد تازه کار دیگه میکرد که صدای هارون رو در آورد، صدای مأمون رو در آورد، صداش در آورد، عصبانی شده، عصبانی شده، سر سفره که میشه همه نوکرها رو صدا میکنه سر سفره خودش. میگه یه دفعه مأمون آمد، تا گفتن مأمون اومد این نوکرهایی که سر سفره بودن دم زدن. امام موند یه سفره بزرگ. مأمون خلیفه اومد گفتش که بابا فری عرض برای تو بشه آبرو ما رو میبری آخه تو آبرو. خیلی مأمون عصبانی بود از این قضیه، بابا آخه شأن خلافت شأن ولایت عهدی، بابا بیخیال، حالا قضا میخوای بهشون بدی بخورن، خیلی خوب بخورن، اینم به خاطر شما دیگه. سر سفره حضور هرگز هرگز این مروفت این جوان مردی امام فرمودن اینا مکارم اخلاقه، هر کی داره بره خدا رو شکر کنه که خوب چیک زده، هر کی نداره بره گریه کنه به درگاه خدا که خدا اینا رو بهش بده. ساعت چنده؟ من ساعتم خواب برد. خیلی خوب، اجازه بدید که یه چند دقیقه دقیق من بگید ساعت چنده؟ اوه خیلی خوب، تا 4:45 دقیقه خوبه؟ تا 4:45 من عذرخواهی میکنم، هی داشتم به این ساعتم نگاه میکردم این روی 4:05 دقیقه 4:03 دقیقه وایساده، همین گفتم چرا نمیدونم الان دیگه شک کردم به این قضیه. 4:35 دقیقه است، تا 4:45 دقیقه استراحتی باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یه بار دیگه یادآوری میکنم، هفته بعد کلاس نخواهیم داشت، هفته بعد در واقع میشه 11 شهریور ها، هفته بعدش 18 شهریور و 29 ماه مبارک، یعنی شب عید فطر خواهد بود، کلاس خواهیم داشت، مشکلی که نیست. پس جان پس ما هفته بعد کلاس نداریم، هفته بعد میشه هفته بعد عقب که نمیفته معمولا، نه بازم اهمیتی هم نداره این موضوع، بله هفته بعد کلاس داریم دیگه. جانم نه ما کلاسمون رو میگذاریم، نه سه روزم تعطیل باشه، بالاخره من خودم فرضم برای اینکه میخوام نماز عید فطر رو برم دیگه، شما هم که میخواد برید دیگه حرفی نداره، ما کلاسمون رو میگذاریم. بله ما جلسه بعد تعطیلیم، جلسه بعد رو جلسه بعدیش رو کلاس رو خواهیم داشت. بسیار خب، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا فاتبعهم فرعون بجنوده فغشیهم من الیم ما غشیهم و اذل فرعون قومه و ما حدا. من از این جهت خواستم دوباره تکرار کنم، میخوام خواهش کنم که چون مقداری غایب زیاد داریم امروز، ممکنه بعضیا مطلع نشن که هفته بعد تعطیله و شب قدر هم هست، اذیت بشن، هرچند ما وظیفه نداریم این کارو بکنیم، ولی اولا همه سعی کنن به رفقاشون بگن که جلسه بعد رو نداریم، بعدم شما یه جوری مطمئن شید که اطلاع رسانی میشه که اونا که هستن، بچه جدید که هستن اغلبشون. بله هر کم ندارید از من بگیرید دیگه، مثلا آره کسی در هفته دیگر رو از دست نده شبه احیار. خب من درباره جلسه قبل یک سوالی شد، اول اجازه بدید یه رفت سامی بکنم بعد وارد درس شد. یه سوالی شد که این سحره فرعون که ناگهان اون انقلاب معنوی درشون رخ داد و ایمان آوردن، این گفتگوهاشون با فرعون و این پروسه مسیری که طی کردن، این آیا در یک مجلس بوده یا مدتی مثلا طول کشیده؟ من گفتم که میتوان احتمال هم داد که حالا در یک مجلس هم نبوده، همچنان هم احتمالشو میشه داد. ولی هرچی که بیشتر قرآن رو دقت کردم، به نظرم میاد ظاهر آیات قرآن میگه که نه، این گفتگوهایی که رخ داده در یه مجلس بوده دیگه. و وقتی که دقت کردم دیدم این اینقدر هم چیز عجیب غریبی نیست. ببینید دقت کنید دیگه، سحره فرعون از مجید سوزوکی که دیگه کمتر نیستن که، از طیب حاج رضایی که دیگه کمتر نبودن که. خب ما زیاد داریم افرادی که در یک لحظه توبه میکنن. شما لااقل ده ها فیلم از اینجور آدم ها دیدید که توبه میکنه و بعدم جون میده، وای میسته سر مطلب خودش، میسته سر حرف خودش. به نظرم چیز عجیبی نیست، سحره فرعون ایمان رو بردن به موسی. ولی من بازم روی نکته تأکید میکنم که قرآن میگه آها، وقت بعد مسئلهش اینه. شما مخصوصا جالب خواهد بود اگر این ماجرای سحره فرعون رو در سوره های مختلف قرآن با هم دیگه مقایسه بکنید. ما سوره شعرا رو با هم داشتیم، سوره طه رو که داریم میبینیم، یک جای دیگه هم قصه این سحره نقل شده و در هر سه جا مطلبی که درباره فرعون اومده تقریبا یک مطلبه. این که انه لکبیرکم الذی علمکم السحر ولا اعذبنکم، یه هم چیزی ولا اصلبنکم ولا اخطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. حالا تقریبا از فرعون همه جا این تعبیر به طور مشترک ذکر شده. اما از سحره فرعون در این سه سوره، یعنی سوره اعراف، سوره شعرا و سوره طه، یک مطلب نقل شده ولی از زوایای گوناگون نقل شده، از جهات مختلف نقل شده. مخصوصا سوره طه به نظر میاد با تعبیری که ما داریم، با به اصطلاح حدسی که میزنیم از مجموع مقصدی که این سوره برای ما داره در نظر میگیره، خیلی سازگار تره. گفتیم سوره طه سوره چیه؟ سوره دلداری دادن در مقابل عظمت این دعوت از یک طرف، و مقاومتی که در قبال دیگران لازمه و اذیت و آزاری که دیگران دارن دیگه. این سوره خیلی مفصل درباره اکثر عمل سحره فرعون صحبت کرده و کاملا به نظر میاد ناظر به همین نقطه نظری هم هست که ما گفتیم. یعنی میخواد بگه سوره طه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این دعوت دینی چقدر با عظمته. درباره سحره همین رو میخواد بگه که وقتی اینا فهمیدن دین چیه و ایمان آوردن، در یک کلمه دین رو جدی گرفتن. تو گویی میخواد بگه که آن بعد تو اولین کسی نیستی که انقدر هیجان آمدی. مثلا تو خواب و خوراک از چشمت بریده شده به خاطر عظمت این دعوت. خب بله حق داری. سحره فرعون هم ببین چگونه در مقابل عظمت این دعوت موضوع جدی گرفتن و چه اتفاقات و چه احساساتی براشون رخ داد. به هر حال من تأکید میکنم که به نظر من میاد که ظاهر قرآن میخواد بگه این گفتگوهایی که بین سحره فرعون و فرعون رخ داده واقعا در یه مجلس بوده، در یه مجلس. فرعون رو تهدید به مرگ کرده و اونا به فرعون گفتن تو هر کاری میخوای بکن، ما ایمان رو بکنم. در سوره اعراف خیلی خلاصه تر اومده. در سوره اعراف تعبیر این است که و ما تنقمون مننا الا ان آمنا بربنا. تو میخوای از ما انتقام بگیری فقط به جرم این که ما به ربمون ایمان آوردیم. بعد یک دعا فقط از سحره نقل میکنه سوره اعراف که ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین. افرغ ظاهرا معنیش اینه که وقتی یک ظرفی پر میشه، لبریز میشه، اینو میگن افرغ. فرق با قینه. افرغ علینا صبرا انگار میخوان بگن که وقتی که فرعون اون تهدیدو کرد، اینا گفتن ای پروردگار ما، ای رب ما، دل ما رو پر کن، لبریز کن از صبر و استقامت. و شاید همین دعاشون هم مستجاب شده که بعد با فرعون تونستن حرف بزنن. و توفنا مسلمین، آرزوشون به درگاه خداوند این بود که ما تسلیم تو باشیم، مسلم باشیم در معامله. در سوره شعرا که قبلا صحبت کردیم گفتن لا قالوا لا قالوا لا ذیر انا الى ربنا منقلبون انا نتنا ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، که اونجا در برای صحبت کردیم و مضمون همه این مطالب هم یکیه. در سوره طه خب خیلی مفصلتر درباره این مسئله صحبت شده، ولی حرف همون حرفه. به هر حال خیلی هم عجیب نیست که کسی اینها رو تهدید به مرگ میکنه و اونها در جواب میگن که تو هر کاری میخوای بکن، خدا بهتر است، خدا برای ما بزرگتر است، خدا برای ما برتر است، خدا حجاب داره. این عجیبی نیست. و اینکه بعدن هم فرعون با اینها چه کرده، البته قرآن ساکته، ما هیچ نمیتونیم از قرآن بفهمیم. من روایت هم چیزی ندیدم که در این باره صحبت کرده باشه که حالا فرعون بالاخره چیکار کرد با سحره، اینا رو درجا کشت یا صلیبشون کشید یا زندانیشون کرد یا چیکار کرد، هیچ قرآن نگفته، اصلا سکوت کرده درباره این مسئله. این یک نکته. نکته بعدی سوالی شد که آیا رب هارون و موسی نکته ای توشه، که من حد زدم گفتم نه. یه چیزی که این حدس منو تایید میکنه اینه که شما اگر در سوره اعراف یا سوره یونس که باز این قصه آمده یا سوره شعرا و اینها نگاه بکنید میبینید که اونجا میگه رب موسی و هارون. یعنی در سوره اعراف میگه انی آمنت و رب العالمین، رب موسی و هارون، مثلا سوره شعرا اگه اشتباه نکنم. یه جای دیگه اینا رو بنابراین آدم میتونه حدس بزنه که نکته خاص توش نیست، مگر نکتهش برگرده به معنی اینجا در این سوره خاص تاها که ما چیزی به ذهنمون نرسید. معقولتنی هست رو که خب این زیباتر دیگه، تاها رب هارون و موسی. چه اشکالی داره که خداوند زیبایی رو بخواد رعایت کرده باشه در کلام خودش، کاملا هم همین انتظار. این نکته بود که من از جلسه پیش میخواستم یادآوری کنم. خب قرآن میفرماید که بعد از اینکه ماجرای فرعون و سحره و موسی رو نقل میکنه در سوره طه دیگه کات میکنه، کات، و میره به سراغ صحنه بعدی، عبور از دریاست. عبور از دریا رو هم خیلی خلاصه توضیح میده، فقط به یک نکته اشاره میکنه که حالا من خواهم بگم نکته چیه، چون به نظر میاد در مقصودی که سوره طه داره، یعنی همین فلسفه زندگی و دلداری دادن به پیغمبر، دیگه حوادث این وسط اینقدر به این موضوع مدخلیت پیدا نمیکنه. ولی در جاهای دیگه موضوع رو مفصل‌تر میگه که ما اشاره هم کردیم در مباحث قبلیمون، مثلا در سوره اعراف یا در سوره جاهای دیگه میگه که بله فرعون بعد از این قضیه سختگیریش رو بنی اسرائیلیا بیشتر کرد، بعد از این قضیه سحره حتی فرعون تحریک شد به قتل موسی، اما فرعون بازم صلاح ندید موسی رو بکشه، راحت قرار به ملأ خودش گفتش که اینا کاری نمیتونن بکنن، انا فوقهم قاهرون، ما همین فشاری که داریم به اینا میاریم بیشتر هم میکنیم. تا حالا مرداشون رو میکشتیم، دختراشون رو به کنیزی میگرفتیم، واقعا بازم میکنیم، بیشتر هم میکنیم. دیگه اینا میخواد چیکار بکنن؟ حالا اصلا به هر حال این توضیحات داده شده، حتی درباره بنی اسرائیلیا و موسی و اینها برخی سوره های دیگه قرآن صحبت کردن، مثلا سوره اعراف و یونس و اینا که اشاره کردم به شما، که اومدن گفتن که موسی ما بدبخت شدیم قبل از اینکه تو بیای، ما به گرفتار بودیم، تو اومدی بازم گرفتاریم. بعد یه جاهای دیگه قرآن توضیح میده 40 سال روایات میگن که این فاصله طول کشید، موسی زندگی میکرد در میان فرعونیا و بنی اسرائیلیا، شهر برای اینا میساخت، خونه برای اینا ساخت، تعالیم فرهنگی به اینا میداد، اینا رو توضیح داده. در سوره طه دیگه اینا توضیح نداده. صحنه بعدی چیه؟ ولقد اوحینا الی موسی ان اسر به عبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف و درکن ولا تخاف. صحنه بعدی عبور از دریاست. میگه به موسی گفتیم که وحی کردیم به موسی بعد از سالها که دیگه امشب شبانه بنی اسرائیل رو بردار برو،
انعصر به عبادی. و اگر به دریا رسیدید یک راهی در دریا باز کن، فضرب لهم طریقا، بزن یه راهی در دریا، دریا برای شما خشک.